بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به شما عزیزان، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران که این اجتماع پرشور و صمیمی را تشکیل داده اید خوش آمد عرض می کنم و از خداوند متعال برای همه شما در هر سنگری که هستید و به هر وظیفه‌ای که اشتغال دارید تقاضای موفقیت و پیشرفت و تکامل می نمایم. روز 13 آبان از لحاظ التقاء سه حادثه تاریخی که به شکل عجیبی این سه حادثه به هم وصلند، روز مهمی در تاریخ ماست. فرصتی است امروز که از یک درد بزرگ جهانی و یک بیماری سیاسی مهلکی که امروز بر جهان بشریت حاکم است و ملت‌های بسیاری از آن در رنجند، مطالبی عرض بشود. این سه حادثه هم اتفاقاً در رابطه با همین مسئله اساسی است، همین بیماری بزرگ. حادثه اول تبعید امام است. یک ملتی در زیر فشار یک حکومت فاسد دست و پا می‌زد و عده کثیری از مردم در خشم و ناراحتی بودند، اما اون کسی که می‌توانست احساسات مردم را هدایت کند و افکار اونها را جهت بدهد و درد دل اونها را بیان کند و از خطرات این راه نترسد، او در اون سطح فقط امام بزرگوار ما بود. او را در نیمه شبی در مثل چنین روزی از خانه و مسکن خودش رو بودند و از میان این ملت اول به زندان و بعد به تبعید فرستادند تا شاید خشم ملت هدایت نشود و مبارزه این ملت سر نگیرد. ولی برخلاف نظر اونها، امام رهبری خود را از تبعیدگاه هم ادامه داد و دست از افشاگری و بیان حقایق و هدایت مردم بر نداشت و این ملت به خصوص جوانها در یک مبارزه عمومی وارد شدند و 15 سال این مبارزه ادامه پیدا کرد. در ادامه همین مبارزه باز مثل همین روز بود که همون دستگاه جبار و وابسته و فاسد و تحت تأثیر سیاست‌های آلوده به همون بیماری که عرض خواهم کرد، دست جنایت از آستین درآورد و مثل امروزی دانش آموزانی را به شهادت رسانید. اما بالاخره حق پیروز شد، مبارزه محقانه مردم ایران پیروز شد و اون دستگاه جبار و فاسد مجبور شد بساط خود را جمع کند و آمریکا از کشور ما برود. در مثل چنین روزی باز خشم مقدس و حق طلبانه یک عده جوان مسلمان و دانشجوی مسلمان حادثه سوم را پیش آورد، یعنی تسخیر لانه جاسوسی را. حوادث امروز برای ملت ایران حوادثی است به هم پیوسته و کلن مربوط به همین مطلبی که من امروز مختصری درباره اون عرض خواهم کرد. و اون بلای بزرگ در جهان امروز عبارت است از چیزی که بنده اون رو به نام استبداد بین المللی و دیکتاتوری جهانی می توانم معرفی کنم. این اسم برای اونچه که امروز بر ملت‌ها می گذرد اسم مناسبی است. استبداد بین المللی مرتبه اعلای استکبار بین المللی و جهانی است. استکبار جهانی معنایش این است که دولت‌هایی و قدرت‌هایی در دنیا هستند که نسبت به ملت‌های دیگر با برخورد استکباری مواجه می‌شوند، ثروت آنها را می‌برند، در حکومت‌های آنها دخالت می‌کنند، در سیاست‌های آنها اعمال نظر می‌کنند، آنها را به این سمت و اون سمت می‌کشانند. این استکبار بین‌المللی است، همون چیزی که در قرن 18 و 19 با استعمار شروع شد و بعد در قرن 20 به استعمار نوین مبدل شد و امروز یا در دوران اوج قدرت‌های استکباری به شکل استکبار جهانی در آمد که دنیا رو تقسیم کرده بودند بین دو قطب و دو قدرت، هر کدامی یک جور ملتی را می دوشیدند و در پنجه خود می فشردند. امروز چیزی که اضافه شده است که استبداد بین المللی مناسب این است، عبارت است از این که قدرت‌های مستکبر جهانی و در رأس آنها قدرت ایالات متحده آمریکا برای ملت‌های دیگر حق حرف زدن و اظهار نظر کردن هم قائل نیستند. هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و لازم بدانند ولو به ضرر ملتی یا ملت‌هایی باشد انجام می‌دهند. مثلا فرض بفرمایید در قضیه عراق منطقه را در زیر لگدهای خودشون و به وسیله نیروهای مسلح خودشون و سلاح‌های کشنده خودشون خرد و خمیر می‌کنند، یا در مناطق گوناگون عالم با اشاره اونها، با کمک اونها انواع فجایع و جنایات انجام میگیرد. فرض بفرمایید در فلسطین اشغالی اون همه فاجعه آفرینی اتفاق میافتد، و در لبنان و در مناطق دیگر. اما اگر ملتی نظری بر خلاف این مطالب ابراز بکند یا دولت مردانی در دنیا مخالفت بکنند، با استبداد و دیکتاتوری کامل او را متهم می کنند، یا اون ملت را یا اون دولت را به انواع اتهامات، برای اینکه او را از میدان خارج کنند. وسایل و ابزاری هم دارند، این رادیوهاست، خبرگزاری هاست، وسایل سریع و سیر خبر و تحلیل است. این دستگاه های استعماری تحلیلگران سیاسی است و سلاح های کشنده و مرگبار هم که در اختیار اونهاست. خود را محق جلوه می دهند و هر کسی را که مخالفه با اونهاست به شکل فجیعی یا با فشار سیاسی یا با فشار نظامی یا با فشار اقتصادی سعی می کنند از میدان خارج کنند تا آبد آب تکن نخورد. حالا اگر از باب نمونه بخواهیم اسم بیاوریم، شما ببینید در همین کشورهای اسلامی ما، در الجزائر مثلا، انتخاباتی اتفاق افتاد، جناحی پیروز شد، بعد با اشاره و پشتیبانی قدرت‌های استکباری وضع به کلی عوض شد. یعنی اونی که ملت خواسته بود به کلی به عکس شد. یا در همین منطقه خونبار بوسنی و هرزگوین، ملت‌ها دم از استقلال زدند، همه اونها مورد قبول واقع شد. وقتی نوبت به ملت مسلمان بوسنی و هرزگوین رسید که اکثریت این کشور مسلمانند و حکومت خودشون را انتخاب کردند، نوبت رسید به فاجعه آفرینی و کشتار، با سکوت تبلیغاتی دنیا، بعد هم با تبلیغات کمرنگ و بیمعنی و رها کردن متجاوز و جنایتکار. این اون وضعیتی است که بر دنیا حاکم است. یعنی یک طرف فشار یک عده قدرتمندی که اگر در صد مسئله هم با هم اختلاف دارند، در تقسیم دنیا به مناطق نفوذ و فشار آوردن بر اکثریت مردم عالم دست یکی هستند و با هم اختلافی ندارند. اگر در تقسیم منابع غارت زده جهان سوم یا کشورهای فقیر با هم درگیری دارند که دارند، اما در اصل غارت منابع و فشار بر روی دولت‌هایی که مقاومت کنند با هم هیچ اختلافی ندارند. یک طرف اینهان که اقلیتند، هم از لحاظ تعداد دولت‌ها، هم از لحاظ آحاد مردم. یک طرف هم اکثریت دولت‌های عالم و ملت‌های عالم که محکومند از آنها پیروی کنند. البته ملت‌ها مستضعفند، ناچارند، امکاناتی ندارند. دولت‌ها هم خیلیشون، دولت مردها، برای مطامع خودشون، برای چهار روز در رأس قدرت موندن خودشون تسلیم می‌شوند. این وضع دنیاست. یعنی چه؟ یعنی دیکتاتوری. همون چیزی که اگر در یک کشوری این وضعیت به وجود بیاید، یعنی یک اقلیتی که حاکم است، مقتدر است، امکانات دارد، پول دارد، تبلیغات دارد، در یک طرف قرار بگیرد، یک اکثریت عظیمی که مستضعفند، ناراضی‌اند، خشمگین‌اند، مخالفند، در یک طرف دیگر قرار بگیرند، همه عقلای عالم اونها را تقویح می‌کنند. اما همین وضعیت در سطح جهان به وجود آمده است و روشنفکران عالم دارن تماشا میکنند و نگاه میکنند و خونسرد از آن میگذرند و مسائل جزئی را بزرگ میکنند و این مسئله به این عظمت را مورد توجه قرار نمیدهند. نویسنده ها، فیلم سازها، هنرمندها، نام‌آوران عرصه چیز نوشتن و هنرنمایی های گوناگون در سطح عالم، عمدتاً در کشورهای اروپایی و آمریکا، ببینید چه وضعیتی است در دنیا. به چیزهای کوچک می‌پردازند، گناهانی که به نظر اونها گناه است اگرچه کوچک است، در یک نقطه ای از دنیا یک حادثه ای اتفاق بیفتد، یک نفری که البته یک نفری باشد که اونها برای او ارزش حیات قائل باشند، و الا سیاه پوست باشد ارزش حیات ندارد، مسلمان باشد ارزش حیات ندارد، یک اروپایی یک جا یا گروگان گرفته بشود یا اسیر بشود یا رنگی ببیند یا احتمال این باشد، شما میبینید که نویسندگان فلان کشور، مطبوعاتچی‌های فلان کشور، خبرنگارهای فلان کشور، شعرهای فلان کشور تومار امضا میکنند در همه دنیا، پخش میکنند و اظهار وجود میکنند. اما این حادثه عظیم، حادثه دیکتاتوری یک قدرت کوچک اما ثروتمند و دارای تکنولوژی و ابزار پیشرفته نسبت به یک اکثریت عظیم از انسانها که به اونها حق حیات نمیدهند، حق اعتراض نمیدهند، حق انتخاب نمیدهند، حق دموکراسی نمیدهند، حتی حق دموکراسی نمیدن به اونها، در مقابل این آقایان نشستند و تماشا میکنند که خود همین هم، یعنی همین بی تفاوتی روشن فکران، جزء متمم اون استبداد است، جزء متمم اون دیکتاتوری جهانی و عظیم است. این وضع دنیاست. خب بعد از فروپاشی شوروی همین استبداد افزایش هم پیدا کرده است به نفع آمریکا و بلوک غرب. بنده در 3-2-3 نطق بین المللی در مجامع بین المللی بر روی این نکته تکیه کردم به عنوان سلطه جهانی، سلطه‌گری جهانی. امروز احساس میکنم این استعمال اصطلاح استبداد دینی گویا استبداد جهانی گویاتر است، دیکتاتوری بین المللی این گویاتر است. یک دیکتاتوری دارند اینها به خرج میدهند نسبت به ملت‌های عالم. این اون بلای بزرگ امروز بشریت است. ملت‌ها از دو حال نمیتوانند خود را بیرون نگه دارند، یا باید تسلیم بشوند و اون چیزی است که متاسفانه دولت‌ها از آنها میخواهند، و غارت بشوند و آینده‌ای برای آنها نماند و خود کمک کنند به پیشرفت همین روال استعماری و استبدادی در سطح عالم. این یک راه. راه دیگر این است که ملت‌ها بایستند، مبارزه کنند. با کی مبارزه کنند؟ طرف مبارزه اگرچه یک جنس است اما مختلف است، بالاخره با اون دستگاهی، با اون جهتی که اون دیکتاتوری جهانی را تقویت میکند، با اون مبارزه کنند. گاهی با یک دولت است، گاهی با یک دولت دیگر است، گاهی با خود آمریکاست، گاهی با روش‌هایی است مجاهدانه و همراه با از خودگذشتگی، مثل اون چه که در فلسطین و لبنان اتفاق میافتد. اینها مبارزات ملت هاست. خب حالا این مبارزات به حق است یا نه؟ با انصاف های عالم
آیا می توانند مبارزه ملتی یا آحادی از ملت را که در مقابل اون موج عظیم قدرت می خواهد مقاومت بکند مورد ملامت قرار بدهند؟ اما تأسف آور این است که تبلیغات جهانی علیه این مبارزه کنها و مقاومت کنهاست. تبلیغات جهانی اونها را با انواع و اقسام تهمتها متهم می کند برای اینکه از میدان خارج کند. یکی از این تهمتها این مسئله حقوق بشر است. یکی از اینها همین مسئله حقوق بشر است که مثل یک ابزاری در دست قدرت‌های جهانی است تا اگر دیدند یک دولتی با نظرات آنها مخالفت می‌کند اون دولت را و اگر لازم شد اون ملت را، یک ملت را هم گاهی متهم می‌کنند، متهم کنند به نقض حقوق بشر، به طرفداری از تروریسم. امروز شما می‌بینید نسبت به جمهوری اسلامی ایران چه تهمت‌هایی را شروع کرده‌اند به زدن. همین تهمت نقض حقوق بشر و چه و چه و چه چیزهایی که ساخته و پرداخته مغزهای خبیث تحلیلگران اونها و فعالان تحلیل سیاسی است در اختیار اونها، کسانی که می‌نشینند برای اینکه برای ملت‌ها و دولت‌ها بسازند و خلق کنند چیزهایی رو، ابزاری است در دست اینها. اون چرا که به ملت‌ها به صورت اتهام وارد کردند کمتر از اون چیزی نیست که به دولت‌ها به صورت اتهام وارد می‌کنند. در همین نظام جمهوری اسلامی به ملت ایران بارها اینها تهمت زدند. مسئله این نیست که با دولت مردان جمهوری اسلامی اینها مخالفند، با ملت ایران اینها مخالفند. ملت ایران را همینها بودند که گفتند این کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند، اون اجتماعات میلیونی نماز جمعه با اون شوری که در اوائل انقلاب بود، می گفتن اینها پول می گیرن میان نماز جمعه. این اهانت به یک ملت نیست؟ یک ملت را کهنه پرست خوندن، یک ملت را متعبد به امور غیر منطقی دانستن، یک ملت را دوگم معرفی کردن، اینها اهانت به یک ملت نیست؟ جرم این ملت چیست؟ جرم این ملت این است که در اون مبارزه رویاروی انتخاب دوم را قبول کرده است. حالا این شخص جدیدی که در صحنه سیاست آمریکا ممکن است روی کار بیاید، با فاصله چند روز باز شعار حقوق بشر را مطرح خواهد کرد و دنیا شاهد همین تکرار همین صحنه مفتضح خواهد بود که دیگران را متهم کنند به نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر را کی میکنه امروز در دنیا؟ نقض حقوق بشر را اون کسی می کند که از اسرائیل غاصب حمایت می کند. آیا اون چه که امروز در فلسطین می گذرد بزرگترین نمونه نقض حقوق بشر نیست؟ چرا اینها اعتراض نمی کنند؟ چرا به اسرائیل کمک می کنند اگر اینها طرفدار حقوق بشرند؟ اون چه که امروز در شرق اروپا می گذرد، در همین منطقه بوسنی و هرزگوین، آیا فجیع‌ترین و شنیع‌ترین نمونه نقض حقوق بشر نیست؟ نرفتن کسانی از دستگاه‌های غیر مسئول دنیا اونجا و گزارش آوردند و گفتند که چه فجایعی دارد اتفاق می‌افتد؟ همه خبر ندادند که زمستان اینها زمستان سخت و مهلکی است؟ عکس‌ها رو ندیدند، فیلم‌ها رو نشان ندادند، اردوگاه‌ها رو توصیف نکردند؟ چرا وارد نمی‌شوند؟ چرا محکوم نمی‌کنند؟ چرا از زبان فراتر نمی روند؟ چرا اون وقتی که سیاست‌های خودشان مطرح است و پای اسلام و مسلمین و مستضعفین در میان نیست، اونجور لشکرکشی می کنند که در قضیه کویت کردند؟ اونجا برای آمریکا مشکلی وجود نداشت، به خرج دیگران وارد یک کشوری می شدند و جنگ می کردند و بمباران می کردند. عراق خراب بشود به ضرر اونها نیست، کویت ویران بشود به ضرر اونها نیست. آیا حاضرن چنین چیزی رو در ایالات خودشون، در مرزهای خودشون، در کشورهای خودشون تحمل بکنن؟ اونجور فاجعه آفرینی به راه انداختن در خلیج فارس و محیط زیست را که اینقدر دم از اون میزنند از بین بردن در این منطقه، حاضرن در مناطق زیست خودشون یه چنین کاری انجام بگیرد؟ به فکر حقوق بشر نیستن اینها. اگر به فکر حقوق بشر بودند وضع دنیا دگرگونه بود. این رابطه آکل و معکول بین اونها و ملت‌ها وجود نداشت. این همه فشار بر ملت‌های ضعیف وارد نمی‌آمد. مسئله این نیست. این شعار یک شعار مفتضحی است. این شعار را دیگه خوب است ندهند اینها. و دنیا گوش نخواهد داد، کسی اعتنا نخواهد کرد. باز نیان بگوین که مسئله حقوق بشر در دنیا مطرح شد، التزاماتی برای ملت ایران درست کنند. اینها چی هستند که مسئله حقوق بشر رو مطرح بکنند؟ اینها دشمنان حقوق بشرند، ناقضین حقوق بشرند، منتها وقیهند، پررو هستند. بلنگوها هم دست اونهاست. هر کس رو بخواهند متهم میکنند، مثل اینکه یک انسان فاسق، فاجر، بدکاره، منحرفی بیستد یک کناری، انسانهای پاکدامن رو هی متهم بکند به فسق، به فجور، به بدرفتاری، به ناپاکدامنی. وضعیت امروز اینجور است در مسئله حقوق بشر. خب این وضعیت دنیاست. تنها جایی در دنیا که ملت و دولت متفقن و متحدن در مقابل این سیاست زورگویانه ایستاده اند، او همین ایران اسلامی عزیز شماست. در جاهای دیگر اگر دولت‌ها مشاهده کنند که در ملت‌ها انگیزه مقاومت هست، به اونها کمکی نمی‌شود. به اونها کمکی نمی‌کنند. دولت‌هایی را هم می‌شناسیم که احساسات ضد سلطه‌گری دارند. اینجور نیست که همه دولت‌ها اون طرفی باشند. جرأت نمی‌کنند. نه جرأت می‌کنند خودشون اقدامی بکنن، نه جرأت میکنن ملت‌هاشون رو به اقدامی وادار کنن، در حالی که این اشتباه است. اقدام ملت‌ها اقدامی است که هیچ پاسخی دشمن مستکبر و مستبد نمیتواند به اون بدهد. اقدام ملت‌ها اقدام‌های شکننده است. چرا ملت‌ها رو توی صحنه وارد نمی‌کنن؟ ملت ما به حمد الله در صحنه است. من میخوام عرض بکنم ملت ما امروز نقطه امید یگانه است که در دنیای ملت‌هایی که زیر ستم هستند مثل ستاره‌ای دارد می‌درخشد. مواظب باشید این نقطه امید کور نشود برای ملت‌ها و این ستاره درخشان روز به روز نور امید را به دل ملت‌ها بیشتر بتاباند. این وظیفه تاریخی ملت ماست. گمان نکنید که اگر این مبارزه ملت ایران سر نمی گرفت و نمی ایستاد، برای ملت ایران در محیط زندگی مشکلاتی وجود نمی داشت. این تبلیغ اونهاست. نبادا اینجور تصور بشود که اگر ملت ایران تسلیم زور شد، تسلیم آمریکا شد، تسلیم استبداد جهانی شد، حال و زندگی خوبی خواهد داشت. این اشتباه است. نگاه کنید به کشورهایی که تسلیم شدن، ببینید چه روزگاری دارن. نمیخوام از این کشورها اسم بیارم. ببینید چه وضع فاجعه باری در این کشورها هست. اگر عزتی هست، اگر رفاهی هست، اگر آزادی و استقلالی هست، در سایه ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است. من بیشترین امیدم در این مورد به شما جوان هاست. شما جوان ها، حرف درباره شما جوان ها بسیار است. من امروز مجال نیست. شما هم می خواهید بروید به تظاهرات امروز ملحق بشوید انشاءالله. من نمی خوام وقت رو بگیرم. اجمالا عرض بکنم شما دانشجویان و دانش آموزان، چه پسرها و چه دخترها وظایف سنگینی بر دوش دارید. غیر از وظیفه درس خوندن که وظیفه دانشجویی و دانش آموزی است، وظیفه انقلابی بر دوش دارید، وظیفه اسلامی و دینی بر دوش دارید، چه در محیط دانشگاه ها چه در محیط مدارس. این مبارزه، مبارزه امروز و یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست. مبارزه نسل هاست. اون نسلی که از مبدأ انقلاب، از آغاز انقلاب فاصله گرفته است، اگر بخواهد ایران را به عزت برساند و بسازد و عظمت ببخشد و الگوی زنده‌ای در مقابل ملت‌های دیگر قرار بدهد و بینی استکبار را به خاک بمالد، باید یک نسل انقلابی و اسلامی و متدین باشد. و او شما هستید. امروز دانشجویید، امروز دانش آموزید، فردا گردانندگان چرخهای این کشور شمایید. امروز خودتون را بسازید، دانشگاه ها را بسازید، محیط دانشگاه را محیط انقلابی و اسلامی کنید، محیط دبیرستانها را هم همینطور. نمی بینید که دشمن بیشترین توجهش را به این محیط ها معطوف کرده است؟ این برای چیست؟ برای این است که از این محیط ها می ترسد. در محیط دانشگاه جوانان انقلابی و مسلمان مانند یک دست، مانند یک تن، با یک فکر و اون فکر، فکر اسلام و انقلاب، حرکت کنید. محیط را محیط انقلابی و اسلامی کنید. از هر چیزی که مخل به این یگانگی در راه خدا و در راه انقلاب باشد پرهیز شود، تا بتوانید این دانشگاه را یک دانشگاهی بسازید که فردای ایران را تأمین کند، جمهوری اسلامی را روسفید کند در مقابل دشمنان و بدخواهان، و ملت ایران را روسفید کند در مقابل دوستان و امیدواران عالم. محیط دبیرستان ها هم همینطور. جوانهای مسلمان ما، بچه های مؤمن ما در این انقلاب نقش داشتند. امروز روز به خون غلتیدن تعدادی از همین دانش آموزان است. رژیم منحوس پهلوی هم با دانش آموز مؤمن و انقلابی مخالف بود و میخواست او را یا ضایع کند، فاسد کند، یا اگر نشد بکشد. امروز البته خوشبختانه استکبار جهانی و استبداد جهانی دستش نمیرسد که دانش آموزان عزیز ما را آسیب جسمانی برساند. صدی به ارتفاع جمهوری اسلامی جلو تجاوز دشمن را به حمدالله با قدرت گرفته است، اما ممکن است از لحاظ تزیع و افساد معنوی بتواند کاری انجام بدهد. باید مواظب بود. این تکلیف بر دوش شماست. امام بزرگوار چند سباهی را در میان ما زندگی کرد و همیشه فرد اینجور است. فرد که ابدی نیست. فرد باید بتواند وظیفه خودش را در مدت عمر کوتاهش همین چند سباه انجام بدهد. امام رفت، همه ماها رفتنی هستیم، اما این انقلاب ماندنی است، این ملت ماندنی است، این کشور ماندنی است. عزت و استقلال ما پایدار است ان شاء الله، و این به کمک شما جوان هاست، با خودسازی شما هاست. خودتون را بسازید. و من عرض کنم همه اون توطئه ها و دشمنی ها و خباثت ها که عرض شد در مقابل اراده و عزم ملت ها پوچ و هیچ است. هیچ کار نمی توانند بکنند. این دولت ها هستند که آسیب پذیرند، اون هم دولت هایی که به مردم متکی نباشند. دولت ها هم اگر به مردم متکی باشند، مثل دولت های جمهوری اسلامی که مشاهده کرده اید، به حمد الله محکم بودند و قوی بودند. اون دولت هایی که به مردم خودشون متکی نیستن، آسیب پذیرن، مجبورن با آمریکا بسازن برای اینکه بمانن. اما ملت ها آسیب پذیر نیستن، دولت های متکی به ملت ها آسیب پذیر نیستن. این یک درس است برای ما و برای همه ملت ها. ما می توانیم بینی استکبار رو بر خاک بمالیم. ما می توانیم مانع از نفوذ استبداد جهانی باشیم. من بالاتر عرض کنم، ما می توانیم دژ استبداد جهانی را در سطح بین المللی بشکنیم. البته با صبر، با حوصله، با استمرار مبارزه و تلاش این کارها شدنی است. یک روزی قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی کرد از بین برود. دیدید که رفت. ملت ها می توانند معجزه ها بکنند و این معجزه انشاءالله به وقوع خواهد پیوست. من همه شما جوانان و عزیزان رو به خدا می سپارم و امیدوارم که موفق باشید. توصیه پایبندی به اسلام و روش انقلاب رو در هیچ حالی از حالات فراموش نکنید و این روز را انشاءالله بروید گرامی بدارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.